من همه شما جوانای عزیز جام جوانی هستیم، بریم بخش دخترانه رو تقدیمتون کنیم. اتاق فکر مجله پیام زن ساعت 20:30 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رسوماتی که متاسفانه بهتره من خیلی رک و صریح بگم، یکی از رسومات افتضاحی که در کشور ما وجود داره که اصلا هم اسلامی نیست، همین مسئله جهیزیه نشون دادن هستش. ببینید خانواده عزیز، وقتی که شما زحمت میکشید برای دخترتون جهیزیه تهیه میکنید و گاهی اوقات هم از حد لازم فراتر میرید و وارد تجمل گرایی میشید، وقتی زحمت میکشید و این جهیزیه رو میچینید به نوعی که وقتی که خانواده ها و مهمان ها میان ببینن که مثلا عروس خانم چند تا قاشق داره، عروس خانم چند تا بشقاب داره، عروس خانم چند تا نمیدونم پیراهن داره، چی داره، متاسفانه ممکنه در این بین دختری باشه که امکان یک همچین مسئله براش وجود نداشته باشه، دختری ببینه و دلش بشکنه که چرا پدر و مادر من نداشتن برای من تهیه بکنن، و همین نارضایتی متاسفانه ممکنه باعث نارضایتی در خانوادهش بشه و این مسائل وقتی که در کنار هم جمع میشن آمار طلاق رو بالا میبرن. ما همین میگیم که خب چرا آمار طلاق بالا رفته؟ خب وقتی ما خودمون دست از بعضی از رسم و رسوم های غلطمون بر نمیداریم، کم کم از این ور از اون ور این نارضایتی ها در وجود افراد جمع میشه و در نهایت منجر به طلاق میشه. واقعا چه لزومی هست به این که فیلم برداری های آنچنانی صورت بگیره؟ چه لزومی هست که حتما فیلم عروسی به سبک فیلم های هالیوودی تهیه بشه؟ چه لزومی هست که جهاز چیده بشه و از فامیل دعوت بشه که بیان ببینن؟ همه اینها یک نوع خودنمایی هست و به عنوان یک مسئله ضد اسلامی هم مطرح میشه.
در مورد اینکه موضوع رو بررسی کنیم، حالا این موضوع به هر موضوعی یه چرایی داره، یه چگونگی داره و یه راه حل برای رفعش وجود داره، حالا ممکنه یک یا چند راه حل، ولی در مورد چراییش همینطور که زینب سادات گفتن، بله، کسی که عقل و منطق و روش صحیح و سبک زندگی صحیح داشته باشه، یعنی نگرش صحیح به زندگی و سبک زندگی صحیح داشته باشه، توی همه مراحل مختلف زندگیش از جمله مراسم ازدواجش راه درست رو میره و به افراط و تفریط نمیافته. ولی اینکه چرا این پدیده رخ میده، به خاطر اینه که آدم ها کمتر فکر میکنن روی موضوعهایی که براشون مهمه. اون چیزی که وجود داره تو کشور ما، آداب و رسوم‌های غلط توی بخشای مختلف زندگی از جمله همین ازدواج، حالا البته بعدش دوباره بچه‌شو به دنیا میارن، مراسم ها که بچه به دنیا میاد میگیرن و فلان و اینها، یا حتی میمیرن، بالاخره همه ما یه روز از دنیا میریم، باز دوباره مراسم غلطی که برای مراسم کفن و دفن نمیدونم اون خط و نمیدونم انواع اقسام مراسم و تجمل گراهی بعدش، آدم هایی که درست فکر نمی کنن و منطق صحیحی برای زندگیشون ندارن، نه تنها توی ازدواجشون، توی بچه دار شدنشون و تو همه مراسم مختلف زندگیشون اشتباه های زیادی دارن و جامعه رو هم دچار مشکل میکنن. این که حالا چطور رفعش کنیم و این نگرش صحیح رو باید به مردم بدیم، روش های مختلفی وجود داره، ولی ارزشمندترین روش اینه که مردم ما مردم کتابخوان بشوند.
با سلام خدمت دوستان، گرچه بس رسم و رسومات غلطه، ولی من میخواستم یه رسم خیلی خوب قدیمی رو اول بهش اشاره کنم. توی روستاهای مازندران هنوز این رسم وجود داره و احتمالاً هنوز روستاهای بقیه ایران هم یه همچین رسمی رو داشته باشن. توی مازندران، مخصوصاً توی غرب مازندران، رسم بر اینه که خانواده‌ای که عروسی داره، تمام اهل محل جمع میشن و یک هفته قبل از مراسم عروسی برای خانواده عروس و داماد یکی یه دونه، حالا اگر وسعشون بیشتر میرسید دو تا اردک یا قاز هدیه میبرن و این توی تمام محل برای همه عروسی ها رسمه و فامیل های درجه یک عروس و داماد مثل دایی ها و عموها معمولاً یکی دو تا گوسفند هدیه میبرن. همه این هدیه های مواد غذایی توی یک هفته آخر که مونده به مراسم ازدواج صورت میگیره و این مواد غذایی رو هم گذاشته میشه، شام حنابندون، نهار و شام عروسی و نهار فردای عروسی که معمولاً پاتختی صورت میگیره شکل میگیره و اون غذا رو تأمین میکنه و هزینه خیلی کمی رو بابت خورد و خوراک روی دوش خانواده عروس و داماد میذارن.
خب ممنون از همراهیتون با برنامه جام جوانی، ممنون از شما بزرگوارانی که به هر نحوی کمک میکنید. آقا محمود یکی میمینه،
آقا من الان میخوام برم عروسی، یه کوچوار میخوام، کوچوار شما هم سایز منه بدم.
اتفاقا کوچوار من سایز شما هم هست، میدم با کمال میل،
ولی من از شما بلندترم، خوش تیپرم هستم.
این چنین مراوده های، این چنین کمک های خیلی،
من به شما
زیباست.
کمک میکنم نمیگیرم اون کوچوار رو،
کمک شما واقعا شایان تقدیره. 20:35 دقیقه رادیو معارف برنامه جام جوانی تقدیمتون میشه و گفتن که سلام، سعی میکنم کمکم طوری باشه که باعث نجات طرف از دنیا و آخرت باشه. زهرا رضایی از خلخال.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که شهدا در قهقهه مستانهشان و شادی وصولشان نزد او روزی میخورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب همیشه همراه رادیو معارف. بعضی آدم ها حجت خدا هستند روی زمین تا نشون بده ببینید از نسل شما افرادی مثل شما هستند که میتونن با دقت و مواظبت تا عرش الهی اوج بگیرن. امروز میخواییم از شهیدی بگیم که حجت رو به همگان تمام کرد، شهیدی که مقام معظم رهبری حداقل 5 مرتبه به زیارت قبرش رفته، شهید عبدالمهدی مقفوری. همسر شهید میگه کنار بدن مطهر شهید نشسته بودم، حال مساعدی نداشتم، مشغول گریه بودم و با زبان دل با شهید داشتم حرف میزدم. تو اون جمعیت با شهید خلوتی داشتم برا خودم که یهو صدایی شنیدم که میگفت شهید داره قرآن میخونه، شهید داره قرآن میخونه. یکی از طلبه های محل هم که بالا سر جنازه بود قسم خورد که منم تلاوت قرآن شهید رو شنیدم. اولین نفر مادر خانم شهید بود که متوجه قرآن خوندن شهید شده بود. ایشون میگه موقعی که برای آخرین وداع رفتم صورت دومادمو ببوسم، دیدم لباش داره تکون میخوره، گوشمو نزدیک بردم دیدم داره سوره کوثر میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اینو ازش شنیدم. برای اینکه مطمئن بشم بلند گفتم که شهید داره قرآن میخونه. اونایی که اونجا بودن به خصوص طلبه‌ای که بود اومدن و اونا هم صوت قرآن خوندن شهیدو شنیدن، همه تصدیق کردن که شهید مغفوری داره قرآن میخونه. همسر شهید ادامه میده میگه موقعی که این مطلبو شنیدم با خودم گفتم خدایا مهدی من کی بود؟ تو درگاهت چه قرب و مقامی داره که این کرامتو بهش عنایت کردی؟ از جام بلند شدم که خودم هم صدای قرآن خوندنشو بشنوم. خودمو رسوندم بالا سرش. رنگش مثل مهتابی نور میداد. بوی عطر عجیبی از پیکرش به مشامم میرسید. وقتی گوشمو نزدیک صورت و دهانش بردم، با اینکه شنیده بودم ولی شنیدن کی بود مانند دیدن، تا صدای قرآن خوندن رو شنیدم همونجا خوشکم زد. خدایا ممنونتم، ممنونتم که اینجوری به دردهام تسلی دادی. پیشانیشو بوسیدم و با مهدی هم وداع کردم. شب که بعضی از اهل محل برای عرض تسلیت به خونمون اومده بودن، حاج آقا سید کمال موسوی روحانی محلم اومده بود. ایشون این قضیه رو که از من شنید گفت بله، چند نفر دیگه هم برای من تعریف کردن که شهید داشت قرآن تلاوت میکرد و اونجا شاهد بودن. همسر شهید تعریف میکنه میگه موقعی که آقا مهدی تو خونه بود، وقتی که قرآن میخوند انقدر جذب قرآن و توجه به قرآن میشد که حواسش به طور کامل از قرآن بریده میشد. شاید اگه این روایتی که میگه موقع نماز تیر از پای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام کشیدن و نشنیده بودم، درک این مطلب برام سخت بود. خانوش میگه یه روز که آقا مهدی مشغول قرآن خوندن بود، دخترم فاطمه از سر و کول بابا داشت بالا میرفت، بعدم صداش کرد بابا 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 بابا، هر چی صدا زد شاید اصلا متوجه نمیشد. بعد اینکه قرآن خوندنش تمام شد بهش اعتراض کردم، گفتم درسته داری قرآن میخونی ولی جواب بچه‌تم بده این همه صدات کرد. ایشون برگشت بهم گفت که من اصلا متوجه فاطمه نشدم. شهید مغفوری با تمام وجود خدا رو حس کرده بود، به حرفش ایمان داشت، برای همین سعی میکرد تمام کاراش رنگ و بوی خدا بگیره. سبقت الله و من احسن من الله سبقتا، رنگ خدا، و چه رنگی زیباتر و بهتر از رنگ خداست. برای همین شهید مغفوری برای هر کاری، هر چند کوچیک، حتی یه امضا، اول میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از اینکه کارش تمام میشد میگفت الحمدلله. تو ظاهرم سعی میکرد همیشه رو به قبله باشه، همیشه حواسش بود جهت نشستن و برخاستنش، جهت و انگیزه کارهاش، همشون خدایی 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 باشن. یکی از رفقاش میگه سال 57 تو سلف سرویس دانشگاه میخواستم با فیش غذای خودم براش افطاری بگیرم، گفت نمیخورم. پرسیدم آخه چرا؟ پولشو دادم. گفت نه، این حق دانشجوهاست. بعد با هم اومدیم بیرون، نون ماست خرید و افطار کرد. یکی از رفقای شهید نقل میکنه میگه موقعی که فرمانده سپاه سیرجان شده بود، یه روز که با موتور خودش اومده بود بهش گفتم حاجی بخشنامه اومده که فرمانده ها میتونن از ماشین سپاه استفاده کنن. تبسمی کرد و خودکارش رو از جیبش در آورد و گفت من روز قیامت جواب همینم نمیتونم بدم. برادرش نقل میکنه میگه توی ماموریتی بدونه که متوجه بشه سرعت غیر مجاز میگیره و به ماشینش شتاب میده. موقعی که متوجه میشه خودش میره پاسگاه و درخواست میکنه که جریمهش کنن. وقتی بهش گفتیم آخه این یعنی چی؟ میگفت من تو دنیا حاضرم جریمه بدم تا اون دنیا یه وقتی امام ملامتم نکنه و بگه من دستور داده بودم که قانون رو رعایت کنید، پس چرا رعایت نکردی؟ یکی از رفقای شهید مغفوری میگه ازش پرسیدم آقا مهدی چه آرزویی داری؟ گفت ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت در رکابش. بعدم با لبخند دلنشینی گفت اگه من نبودم و آقا ظهور کرد سلام منو بهش برسونید و بگید مهدی عاشقت بود. شهید عبدالمهدی مغفوری بالاخره تو عملیات کربلای 4 موقعی که معاون ستاد لشکر 41 سار الله بود کربلایی شد و به مقام اندرب به میرزقان رسید. روحش شاد، شادی روحش سلامات.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
درود به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون و
تا فردا خداحافظ.
از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن، از آنها که پیمانه الهی زدن، دل عاشقی را به دریا زدن. از آنها که پیمانه الهی زدن، دل عاشقی را به دریا زدن.
242 دقیقه و 10 ثانیه است و از پخش رادیو معرف در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. سپاسگزاریم از دوستانمون در برنامه زنده جام جوانی. ما تا ساعت 24 در کنار شما هستیم. صدای ما رو روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. در ادامه برنامه رهتوشه رو تقدیم شما می‌کنیم، شرح حدیثی از کتاب شریف تحف العقول از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد.
حدیث اون حجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهتوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
بی خمستون اطفی بهم حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب تحف العقول بود و به این حدیث شریف رسیدیم که پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله هنگامی که معاذ بن جبل رو به منطقه یمن اعزام میکنند برای دعوت اسلام، توصیه ها و دستورالعملی دارند که بخشهایی از آن گذشت و به فراز پایانی او می رسیم. در پایان توصیه ها می فرمایند وذکر ربک عند کل شجر و حجر، خدا رو نزد هر درخت و سنگی یاد کن، یعنی دائما خدا رو یاد کن. و احدث لکل ذنب توبه، و هر گناهی انجام دادی فوری توبه کن. السر بالسر والعلانیه بالعلانیه، اگر گناهت گناه نهانی بوده در نهان توبه کن، و اگر گناه علنی و آشکار بوده در آشکار و علن از اون گناه توبه کن. این توصیه‌هایی است که به معاذ که به عنوان یک مسئول از طرف پیامبر به منطقه یمن می رفتن، در پایان توصیه‌ها این رو فرمودن. پیامبر در پایان توصیه‌های گرانسنگشون فرمان یاد خدا رو همیشه داشته باش و توبه رو یادآوری میکنن. ذکر خدا تنها عبادتی است که هیچ حد و مرزی نداره و هیچ زمان و مکانی نمیشناسه، تا آنکه انسان بتواند به جایی برسد که دائم و ذکر باشد، که هیچگاه یاد خدا از زبان یا نهان او نرود. و در روایات ما این کار، یعنی دائم و ذکر بودن، از سخت‌ترین کارها شمرده شده. انسان به جایی برسه که همیشه به یاد خدا باشه. به دریا بنگرم روی تو بینم، به صحرا بنگرم روی تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از چهره زیبا تو بینم. هر جا نگاه کنم تو رو ببینم و از تو غافل نشم. یا خوشا آنان که الله یارشان بی، به هر دم قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان سودایشان بی. همیشه. و این همون ترجمه آیه قرآن هست، این که میگوید خوشا آنان که دائم در نمازند، در قرآن میفرماید الذین هم علی صلاتهم دائمون، همیشه در نمازند، همیشه به یاد خدا هستند. پس از این توصیه که میفرماید همیشه و هر جا و هر چه دیدی به یاد خدا بیفت، به توبه اشاره میکنند و به مسئله توبه میپردازند. انسان نباید گناه کنه، اما اگر گناه کرد، در فرهنگ دینی توصیه است که سریعا توبه کنید. انسان خوبه که به سرعت متوجه و نادم و تائب بشه، و این توبه که مورد تأکید هست، برگرداندن آب رفته به جوی هست. قبل از آن که گناه استوار بشه و روح و قلب انسان رو سخت و سیاه کنه، پیش از آن که گناه در وجود ما جا خوش کنه و آثار مخرب خودش رو بگذاره و مستحکم کنه، توصیه به توبه هست. و توبه آنقدر مهم است که در مراحلی قرآن می‌فرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. توبه حتی این توان رو داره. البته ما نباید گناه کنیم، و گناه نکردن معمولا بهتر از اینه که گناه کنیم و توبه کنیم. اما در یک مراحلی که شاید البته آسان نباشه، پشیمانی اونقدر مؤثر هست، توبه اونقدر مفهوم بالایی هست و کار ازش میاد، که قرآن میفرماید بدیهای شما رو تبدیل به خوبی میکنه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی 10 تا گناه کرده، توبه میکنه، نه تنها اون 10 تا گناهش پاک میشه، بلکه به جای اون 10 تا گناه 10 تا ثواب نوشته میشه. این کار خداست و این کار انسان تائب است، کسی که توبه نصوح داشته باشه، توبه واقعی داشته باشه. و البته این کار آسانی نیست. بهتر این است که ما ابتداعا گناه نکنیم، چون شاید توفیق توبه پیدا نکردیم. اما اگر گناه کردیم، به سرعت توبه کنیم و به توبه خودمون امیدوار باشیم، که توبه مراحلی دارد که نه تنها میتواند گناه ما رو بپوشانه، قلم بگیره، حتی اگر توبه درستی باشه، توبه کاملی باشه، میتونه ما درجه بده، اون بدی ها رو حذف کنه و به جاش به ما ثواب بده. اما در این روایت یه نکته جالبی هم هست که میفرماید برای گناه پنهانی توبه پنهانی داشته باش. اگر بین خودت و خدا گناهی کردی، نبایستی به کسی بگی، پیش خودت و خدا او رو از خدا بخواه تو رو ببخشه و توبه کن و به کسی نگو. اما اگر گناه آشکار انجام دادی، توجه کنیم که این معاذ در موضع مسئولیت بوده. اگر یک مسئولی تخلفی انجام داد آشکار و همه فهمیدن این خلاف هست، باید علنی پوزش بخواد و علنی از خدا طلب بخشش کنه، چون دیگه لو رفته اون کار. اگر کاری شخصی است، خصوصی است و کسی اطلاع نداره و تخلفی از این دست هست، باید انسان پیش خودش و خدا توبه کنه. اگر اموال بیت المال هست، باید رو برسونه. و اگر گناه علنی هست، اینجا میفرماید که علنا توبه کن، هم خودت شکسته میشی و دیگه دور گناه به طور طبیعی نمیری و هم دیگران متوجه میشون که تو توبه کردی و تو رو میبخشن و اثر مثبت داره برای بقیه که دنبال این گناه نگردن و بدونن که این علنی میشود. بنابراین میفرماید که و احدث لکل ذنب توبه، برای هر گناهی یه توبه سریع و زودی انجام بده و جدیدی انجام بده. السر به سر و العلانیه بالعلانیه، گناه آشکار رو توبه آشکار کن و گناه پنهانی رو توبه پنهانی. و در پایان این حدیث هم پیامبر می‌فرماند اگر نبود که دیگه بین من و تو دیداری نخواهد بود، توصیه‌ها رو به این مقدار نمی‌گفتم، ولی دیگر بین من و تو دیداری نخواهد بود و دیدار به قیامت خواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
خب دوستان شنونده، برنامه رهتوشه رو از رادیو معارف شنیدید، شرح حدیثی از کتاب شریف تحف العقول از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد، که امیدوارم مورد عنایت و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. 4 بامداد فردا نیمه شهریور این برنامه مجددا تقدیم شما بزرگواران خواهد شد و برنامه های رادیو معارف که از طریق رسانه دینی تقدیم شما میشه بر روی سایت این رادیو بارگذاری میشه به نشانی رادیو معارف نقطه آی آر، که میتونید با مراجعه به این سایت برنامه ها رو مجددا بشنوید یا دانلود و دریافت بفرمایید. کلام امام رو بشنویم. ساعت 21 هم اخبار معارفی پخش خواهد شد.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و خطبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه محمد رضا و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف میخوردند مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت میکردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم میگفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم. برای اینکه اونها مخالفین ما، مخالفین اسلام، کوشششون را هر روز افزون میکنند، هر روز توطئه‌هاشون را زیاد میکنند، ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
پنجره های مهر به روی هم وا کنید،
مروت،
گذشت،
عیسی،
خوش اخلاقی،
دستگیری،
جوانمردی،
نرم خویی،
مهربانی،
گره گشایی.
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست، چون وانه می کنی گرهی خود گره مباش.
پویش مهربان.
چند روزیه تو برنامه مهربان باشیم، همدیگر رو به مهربان بودن دعوت میکنیم. در پویش مهربانی شرکت کنید و برامون بگید چجوری مهر بورزیم و مهربان باشیم.
خدمت به مردم بکنیم. خدمت به مردم حتما باید با عطوفت و مهربانی باشه.
به همسرش کمک کنه.
روزهای سخت از کسانی که نیازمند هستن دستگیری بکنیم.
راه‌های ارتباطی برای اینکه شما هم در این باره صحبت کنید، 30553 سامانه پیام کوتاه و این دو تا تلفن 025 329 10551 و 329-10-552 در طول شبانه روز با روابط عمومی رادیو معارف با